ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید پیش از آغاز برنامه زنده ساعت 6 از همین استودیو. وزیران خارجه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه در سوئیس با یکدیگر دیدار می‌کنند. فرستاده ویژه سازمان ملل متحد فردا راهی سوریه می‌شود. و اداره اطلاعات ملی آمریکا تهدیدهای سایبری را یکی از خطرات اصلی علیه این کشور دانست. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در سوئیس با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود دیدار خواهد کرد. این خبر را عصر روز پنجشنبه جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد. به گفته خانم ساکی، آقای کری روز دوشنبه ابتدا در ژنو با سرگئی لاوروف همتای روسیه‌اش دیدار خواهد کرد و سپس در همان روز به شهر مونتروی سوئیس خواهد رفت تا با محمد جواد ظریف دیدار کند. جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در هفته جاری 4 روز در ژنو مذاکراتی فشرده برگزار کردند. قرار است استفان دومیسترا نماینده ویژه سازمان ملل متحد روز شنبه راهی دمشق شود تا با مقام‌های سوریه درباره تعلیق حملات هوایی و توپخانه‌ای به شهر حلب به مدت 6 هفته گفتگو کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه مأموریت آقای دومیسترا را تایید کرد. مطابق این طرح در مدت تعلیق حملات سازمان ملل متحد میتواند بدون محدودیت بر توزیع کمک‌های بشردوستانه در یک منطقه ویران شده شهر حلب نظارت کند. بنابر تخمین سازمان ملل متحد تا کنون 220 هزار نفر در جنگ داخلی سوریه کشته و حدود 3 میلیون و 800 نفر به اردن، لبنان و ترکیه پناه بردند. گروه حکومت اسلامی روز پنجشنبه ویدیویی را منتشر کرد که نشان می‌دهد اعضای این گروه در حال تخریب آثار باستانی در شمال عراق هستند. در این ویدیو مردانی دیده می‌شوند که در موزه آثار باستانی موسل در حال شکستن مجسمه‌ها و تخریب اشیاء قدیمی هستند. در آغاز این ویدیو یکی از اعضای گروه خلافت اسلامی اشیاء موجود در موزه را بت می‌خواند و می‌گوید به دستور اسلام باید این بت‌ها شکسته شوند. یکی از اشیایی که در این حمله نابود شده است مجسمه گاو بالدار آشوری است که قدمت آن به قرن 7 پیش از میلاد می‌رسید. مدیر اداره اطلاعات ملی آمریکا تهدیدهای سایبری را یکی از خطرات اصلی برای امنیت ملی و رقابت اقتصادی این کشور خواند. جیمز کلپر روز پنجشنبه در جلسه کمیته نیروهای مسلح سنا از جمهوری اسلامی ایران، کره شمالی، روسیه، چین، گروه‌های تروریستی، هکرها با انگیزه‌های سیاسی و تبهکاران به عنوان بزرگترین تهدیدهای سایبری بالقوه نام برد. کلپر در این حال گفت وقوع حمله سایبری آخرالزمانی و فاجعه بار را بعید می‌دانند، بلکه معتقدند که حملات سایبری بیشتر به شکل یک رشته حملات خواهد بود که هزینه‌های فزاینده‌ای را تحمیل می‌کند. جیمز کلپر همچنین گفت که ایران و کره شمالی از توان فنی کمتری برای حملات سایبری به آمریکا برخوردارند، اما انگیزه بیشتری دارند و افزود که جمهوری اسلامی ایران در فاصله سالهای 2012 تا 2013 میلادی به برخی مؤسسات مالی آمریکا و در فوریه 2014 میلادی به شرکت کازینوی لاس وگاس سندز حمله سایبری کرد. و سرانجام این که مجلس آلمان با اکثریت آرا با پرداخت یک وام بین المللی 4 ماهه دیگر به یونان موافقت کرد. اما در ادامه همونطور که بهتون وعده دادم شنونده برنامه زنده ساعت 6 خواهید بود با اجرای نیوشا بقراطی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار داده تو هم با تبعیض می باشه.
این خانش بی خود.
ساعت 6 ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر هستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه.
نزدیک به 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. از ساعت 6 عصر وقت تهران سلام میکنم به شما. من نیوشا بقراطی هستم همراه شما میزبانتون در یک برنامه زنده دیگه، در یک عصر جمعه دیگه، یک روز تعطیل دیگه. شماره تلفن مستقیم این برنامه هست 0042022112254 جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. شما شنونده برنامه یه ساعت ششم هستید. در شرایطی که دولت‌های درگیر در مذاکرات ماراتونوار اتمی ایران درباره احتمال رسیدن به توافقی جامع بالاخره بعد از سالها با احتیاط ابراز خوشبینی می‌کنند، یک دولت وجود داره که همچنان سفت و سخت روی موضع مخالفش پای می‌فشاره. نامی آشنا برای ایران، نامی که در 14 گذشته محور خشمگین‌ترین شعارهای ایران جمهوری اسلامی بوده و حریف دست و پنجه نرم کردن‌های آشکار و پنهان، پررنگ‌ترین خط قرمز تهران در سیاست خارجی، کشوری که سران جمهوری اسلامی بی هیچ تعارفی اذعان می‌کنند که خواستار نابودیش هستند، کشور ممنوع اسرائیل. و در رأس هرم قدرت اسرائیل امروز دولت دست راستی بنیامین نتانیاهو ایستاده، دولتی که برای او هم ایران پررنگ‌ترین خط قرمزه، که میگه از هیچ اقدامی برای عقب زدن اونچه برنامه تسلیحات اتمی جمهوری اسلامی مینامه فروگذار نخواهد کرد. دولتی که در دوران زمامداریش متهم شد به ترور متخصصان هسته‌ای ایران و دولتی که هیچگاه این اتهام رو رد نکرد. و حالا که مذاکرات پینگ پونگی و فشرده ایران با قدرت‌های جهانی در بالاترین سطح دیپلماتیک به دنبال یافتن گشایشی در این گره کور یک دهه و خورده‌ایه، و در وضعیتی که دولت فعلی ایالات متحده آمریکا تمام قد در دفاع از دورمیز نشینی و دیپلماسی ایستاده، این نتانیاهوست که پرچمدار کم و بیش تنهای مخالفت با مذاکرات باقی مونده. دامنه مخالفت البته مدتیه که از حوزه ایران اسرائیل فراتر رفته و پای بزرگترین متحد تل‌آویو رو به مناظرات و کشمکش ها باز کرده، پای کاخ سفید رو. کاخ سفید تحت رهبری براک اوباما مدت هاست که نشون داده اختلاف نظری نه چندان کوچک با دولت فعلی اسرائیل داره. این اشارات و نشانه ها اما در ماه‌های اخیر جنبه آشکارتر و هویدایی به خودشون گرفتند. در شرایطی که وزرای خارجه ایران و آمریکا سرگرم گفتگو در ژنو زمستانی و سردند، نتانیاهو خودش رو برای جنجالی آتشین آماده می‌کنه. طی هفته آینده نخست وزیر اسرائیل به دعوت رئیس مجلس نمایندگان آمریکا راهی واشنگتن میشه تا برای مخالفان سیاست‌های اوباما در کنگره سخنرانی کنه. مسئله‌ای که از سوی براک اوباما خلاف عرف سیاسی توصیف شده و اعلام شد که رئیس جمهوری آمریکا دیداری با رئیس دولت اسرائیل نخواهد داشت. همه اینها در وضعیتی که سخنگوی دولت ایران میگه مقیدند تا 11 اسفند ماه به توافق برسند و نخست وزیر اسرائیل میگه قدرت‌های جهانی در برابر جمهوری اسلامی تسلیم شدند. 00420221122454 نقش اسرائیل در این مرحله از گفتگوهای اتمی چه میتونه باشه؟ آیا دولت نتانیاهو قادر خواهد بود مذاکرات رو با دست انداز روبرو کنه؟ رابطه اسرائیل و آمریکا تحت رهبری دو طرز فکر کاملا مخالف به کدام سو میره؟ و اصلا در خود اسرائیل در جناح‌های دیگر سیاسی چه میگذره؟ 00420221122454 از همین حالا بازه به روی شما، به روی شما و نظرهاتون. 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست، مثل همیشه صفحه فیسبوک رادیو فردا هم در اختیار شماست. من اینجا اصلاح کنم که گفته بودم در 11 اسفند ماه به دنبال رسیدن به توافق هستند سخنگوی دولت ایران، در حالی که گفته بود 11 فروردین ماه. امروز میهمان ما در برنامه ساعت ششم رادیو فردا آقای مهیر جاودانفر هست، تحلیلگر ایرانی مسائل اسرائیل، ساکن اسرائیل. سلام میکنم به شما آقای جاودانفر عزیز و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
سلام، خیلی متشکرم از دعوت شما.
ممنونم آقای جاودانفر. آقای نتانیاهو به نظر میرسه که این روزها چندان روزهای خوبی رو پشت سر نمیگذاره. از یه طرف میبینیم که رئیس پیشین موساد سرویس جاسوسی اسرائیل آقای میرداگان میگه که سیاست‌های آقای نتانیاهو برای آینده و امنیت اسرائیل نقش تخریبی داره. از یه طرف دیگه میبینیم که برآورد موساد در واقع نشت پیدا میکنه به شبکه الجزیره که در اون گفته میشه که همون در همون دورانی که تقریبا آقای نتانیاهو داشت در اون سخنرانی معروفش در مجمع عمومی سازمان ملل خط قرمز رو با یک نقاشی بمب نشون میداد به دنیا که ایران داره به در واقع سطحی میرسه، به نقطه غیر قابل بازگشت به گفته خودش بر میرسه، همون موقع بعد مشخص شد که موساد نظر مخالفی داشته. اتهام‌های دیگری از طرف نشریات داخلی اسرائیل متوجه ایشون میشه. میخواستم ببینم که به نظر شما در حال حاضر اساساً آقای نتانیاهو به لحاظ موازنه قدرت در خود اسرائیل، حالا کاری به برنامه اتمی در این مرحله صحبتمون نداریم، کجا ایستاده؟ چقدر حرفش توی خود اسرائیل برو داره الان؟ خیلی راحت بخوایم بگیم
در مورد ایران باید اشاره بکنم که اکثریت مطلق مردم اسرائیل میخوان که جمهوری اسلامی ایران مسلح به بمب اتم بشه، ولی در اسرائیل نگرانی وجود داره که آقای نتانیاهو در دیدگاهش این هستش که بزرگترین مشکل اسرائیل ایران هستش که بر اساس نظرسنجی های درست نیستش. بر اساس نظرسنجی های اخیر فقط 10% مردم اسرائیل مسئله ایران رو مهمترین مسئله انتخابات میدونن. پس بنابراین در حال حاضر آقای نتانیاهو داره خیلی داره قماربازی میکنه با آینده سیاسی، چون الان مردم اسرائیل دارن میگن که بزرگترین مشکل برای اونها مسئله مسکن هستش و گرانی زندگی در اسرائیل، ولی آقای نتانیاهو داره تاکید میکنه که ایران هستش. حالا باید ببینیم که احتمالش وجود داره که آقای نتانیاهو به خاطر این تاکیدش فقط روی مسئله ایران در آینده بتونه با آینده خود سرمه بزنه. البته یک احتمال هستش، احتمال دیگه هم این هستش که شاید دوباره برنده بشه، چون بعضی ها در اسرائیل ایمانی در رقیب اصلی او آقای ایتساک هرتزوگ ندارن.
ممنونم از شما آقای مهیر جاودانفر که همراهی میکنید امروز ما رو در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. برمیگردیم بیشتر صحبت میکنیم در مورد وضعیت فعلی دولت آقای نتانیاهو، در مورد روابط اسرائیل و آمریکا که روزهای خیلی پرتلاطمی رو میتونیم بگیم با توجه به گذشته‌ای که دست کم توی سالهای اخیر وجود داشته پشت سر میگذاره، و البته در مورد برنامه اتمی ایران. اجازه بدید بریم سراغ مخاطبان رادیو فردا و نظر چند نفر از اونها رو بشنویم، برگردیم این بحث ها رو دنبال بکنیم. دوستان، شما شنونده یک برنامه ساعت ششم دیگه هستید که هر جمعه میشنوید این برنامه رو ساعت 6 عصر به وقت تهران. از همین حالا به مدت 50 دقیقه وقت دارید که گوشی تلفن رو بردارید، تماس بگیرید با 00420221122454، ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com، در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم زیر پست مرتبط نظر خودتون رو بنویسید. بریم به ایران با زرتشت همراه بشیم. در ابتدای برنامه به شما سلام میکنم آقای زرتشت عزیز، شما چی فکر میکنید در مورد اتهامای اسرائیل و در مورد موضعی که داره در قبال مذاکرات اتمی که در حال حاضر در جریان هست؟
درود به نیوشای گرامی، درود میگم به آقای جاودانفر عزیز و به مردم عزیزم. در آغاز گفتگو به جاودانفر عزیزم بگم که نگید ایران، بگید که جمهوری اسلامی. من چند وقت پیشم در صفحه فیسبوک کاخ سفید و آقای اوباما هم براشون نوشتم که نگید ایران، بگید جمهوری اسلامی. حالا چرا؟ چون که من ایرانی هستم، از این سرزمین دارم صحبت میکنم. ما هیچ مشکلی با اسرائیل نداشتیم و نخواهیم داشت. مشکلی که هستش حکومت مذهبی جمهوری اسلامی با اسرائیل داره. آقای نتانیاهو همونطور که آقای جاودانفر گفت اشتباه داره میکنه، به خاطر انتخابات داره برای خودش عرض کنم که پروپاگاندا را میندازه. ما ایران میدونه که چهارراه تمدن ها بوده. ایرانیان همیشه به صورت مسالمت آمیز با تمام مردم آیین ها کشورها زندگی کردن. حالا یک گروهی جمع شدن، به هر حال اسلحه و قدرت رو دست گرفتن و دارن با چنگ و دندون نشون میدن به اسرائیل. ببینید که در طی این سالها با آمریکا هم همین کار رو کردن و در عاقبت چه شد؟ اومدن نشستن پای میز مذاکره و این راهیست که اشتباس. آقای نتانیاهو هم داره تندروی میکنه.
آقای زرتشت عزیز، فکر میکنید که در مورد روابط ایران در مورد حال اینجوری مثلث رابطه ایران اسرائیل آمریکا چی فکر میکنید؟ تأثیری که این مذاکرات داشته توی رابطه اسرائیل و آمریکا که خب جز نزدیکترین روابط دیپلماتیک بین شاید تمام کشورهای دنیا بتونیم تعریفش بکنیم، به نظرتون الان در چه مرحله ایستاده؟
من فکر میکنم که این مذاکرات اگر به همین جور پیش بره و اینها بتونن به تفاهم برسن، در نهایت اسرائیل هم چاره نخواهد داشت که با این قضیه کنار بیاد.
ممنونم از شما آقای زرتشت عزیز. دوستان شماره تلفن ما هست 00420221122454. حمید از ایران روی خط ارتباطی ما هست. آقای حمید عزیز به شما سلام میکنم. صحبت‌های زرتشت رو شنیدید. شما چی فکر میکنید در قبال موضع آقای نتانیاهو و وضعیتی که در حال حاضر پیش اومده تو این مثلث رابطه‌ای که گفتم، ایران، اسرائیل، آمریکا؟
منم علی سلام و ادب دارم خدمت شما آقای بغلاتی، کارشناستون و همه شنوندگان رادیو فرد. از خاطر شما ببینید آقای بغلاتی، در اسرائیل آمریکا ببینید.
دوست عزیزم شما مثل که تلفن رو بد گرفتین. دوست عزیز شما تلفن رو بد گرفتین، فهم کنم صورتتون میخوره به دگمه ها، صدای دگمه های تلفن میاد. اگه میشه مقدار گیرندتون رو فاصله بدید.
نه متاسفانه از ایرانی احتمال داره که متاسفانه مقداری دچار بشه. ببینید یکی از دلایلی که به نظر من اسرائیل ایران نمیتونن با هم دیگه رابطه خوب داشته باشن، میگم باعث میشه آمریکا نتونه با ایران خوب داشته باشه.
دوست عزیز ما اینجوری واقعا صدای شما رو متاسفانه نمیتونیم بشنویم. با عرض معذرت از شما، از دوستانم میخوام که دوباره به شما زنگ بزنن، چون واقعا آزاردهنده است این صدای بوقی که به طور ممتد به گوش میرسه. دوستان در اتاق فرمان لطفا دوباره تماس بگیرید، با حمید داشته باشیمش روی خط تا چند دقیقه دیگه. امیدوارم تو همین فاصله بریم سری بزنیم به یکی از مخاطبان دیگرمون که از هلند همراه ما هستند. با سیامک همراه میشیم. آقای سیامک عزیز به شما سلام میکنم، ممنونم همراه مایید و بحث رو حتما دنبال کردید تا اینجا. نظر شما رو میخواییم بشنویم.
با درود و عصر بخیر آقای بغلاتی عزیز و مهمانتون. مسئله حکومت اسرائیل و حکومت جمهوری اسلامی، جفتشون ذهنیت مخربی هم در منطقه، مکاری به ملیتشون مثلشون جداست، کاملا جداست. آقای نتانیاهو، من نمیدونم اصلا این اروپایی چه حقی دارن، چجوری این حق به آقای نتانیاهو میدن که بخواد دخالت بکنه راجع به مسئله این ذهنیت مخربه که هر دو حکومت داره و میخوان زیر پای هم دیگه رو خالی بکنن. اگه یادتون باشه زمانهای قدیم، اون زمانهایی که من توی ایران بودم، از توی اخبارها میشنیدم که اسرائیل یه نقشه ای زده توی مدارس یه نقشه جغرافیایی زده که سه جغرافیای اسرائیل از نیل تا فرات. خب ممکنه فرض بگیرید از نیل تا دسن تو پاکستانه. به هر حال اون ایران هم یک احساس خطری میکرده از اسرائیل. هر حال اینجوری توی روی هم از نظر صحبت، از نظر حرف زدن با هم دیگه چیز میکنن، صحبت میکنن، هر دوش ذهنیت مخرب دارن. این از اون برتر، اونم از اون برتر.
حالا آقای سیامک عزیز، اجازه بدید ازتون بپرسم اگر اجازه بدید. میخواستم اینم که به نظر شما با توجه حالا این ذهنیت به گفته شما مخربی که وجود داره، اگر که آقای نتانیاهو با همین روی کردش بخواد پیش بره، به نظر شما امکانش برش وجود خواهد داشت با توجه به که عزمی که میبینیم در بین قدرت‌های جهانی و ایران وجود داره برای اینکه به یک گشایشی برسن، آیا امکانش برش وجود خواهد داشت، قدرتش رو خواهد داشت که سنگ اندازی بکنه یا تولید دردسر بکنه برای مذاکرات فعلی؟
ببینید اصل موضوع برمیگرده به اون آقای نتانیاهو میگه به تندروهای آمریکا میکنه، همونطور که ایران تندرو داره، حکومت ایران تندرو داره، اونا هم تندرو دارن. آقای نتانیاهو میگه به اون تندروها میکنه و حالت دفاعی از اون تندروها داره میکنه و میخواد تندروها رو تقویت بکنه که جلوی این توافق و این ستلمنت رو بگیره. به هر حال من فکر میکنم که اگر چنین توافقی هم انجام بگیره و آقای نتانیاهو هم و تمام دنیا هم بگن که این مسئله باید حل بشه و مخالفتی وجود نداشته باشه، مسئله ایران، مسئله انرژی اتمی ایران، بیماری که از خارج به اون شکل حل نخواهد شد، این بیماری از درون ایران باید حل بشه. ولی من چنین درایتی در جمهوری اسلامی نمی‌بینم که آقای خامنه‌ای فردا بیاد از ملت ایران عذرخواهی بکنه به خاطر این چند سالی که اذیت کرده ملت ایران و زندانیای سیاسی آزاد بکنه. و یه تحول بزرگی در ایران باید صورت بگیره. ادامه بدن این گفتگو رو با پنج به اضافه یک، من نمیگم ادامه ندن، ولی مسئله زمانی حل میشه، مسئله انرژی اتمی زمانی حل میشه که این از درون ایران حل بشه.
متوجه شدم، ممنونم از اینکه نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. مرسی آقای سیامک عزیز. بدون معطلی حمید رو که تلفنش رو از دست داده بودیم بیاریم روی خط و بعد بریم سراغ کارشناس برنامه‌مون. آقای حمید عزیز، کوتاه خواهش می‌کنم نظرتون رو بفرمایید، گوش می‌کنیم.
بله، ببینید، من داشتم اینو میگفتم خدمت شما که متاسفانه در آمریکا به خاطر ناویهای شهیدی که حالا کارشناسا حالا چون وقت نیستن نمیخوام خیلی توضیح بدم، کارشناسای اکثر کارشناسایی که در مورد این مرکزی که شما گذاشتین صحبت کردن میگم به دلیل ناویهای شدیدی که اسرائیل توی آمریکا داره، حتی شما میبینید که در کنگره بعد از سخنرانی آقای نتانیاهو در سخنرانی آقای اوباما از نتانیاهو دعوت کردن که در کنگره بیاد صحبت کنه و ببینن نظر ایشون درباره
خب پس به نظرتون یعنی میتونه مثلا سنگ اندازی بکنه؟ به نظر شما میتونه دولت نتانیاهو اگر بخواد جلوی مذاکره
بگیره 100% داره سنگ اندازی ببینید 100% داره سنگ اندازی میکنه. اگر سنگ اندازی نمی‌کرد که ازش دعوت نمی‌کردن بیاد تو کنگره صحبت کنه و بحث کنگره هم الان متاسفانه همینه که تحریم ها رو دوباره تشدید کنن، یعنی که تحریم ها رو به همین حالتی که هست نگه دارن. خب بابا نگه داشتن تحریم ها مطمئن باشید که ایران هم بحث مذاکرات رو ادامه نخواهد داد و این صحبت اکثر مسئولینه و به نظر هم کارشناسا میگن اگه آمریکا متاسفانه خودشو داخل این برنامه نگه داره و خودشو دخیل نگه داره این مذاکرات به جای از طرف ایران هم شما ببینید خب هر کسی دلواپسی‌های خاص خودشو داره. من نمیخوام بگم که ایران الان مطمئن 90% همه کاراش درسته و هیچ مشکلی نداره، ولی شما وقتی میخواید یه کار معامله انجام بدید، یه ماشین میخواید بخرید، یه ترسیم که خونه میخواید بخرید، نمیتونید که 100 میلیون تومان برید بعد یه خونه 50000 تومانی بگیرید. علاوه عقلی هم میگن آقا شما اشکال عقلی داره که همچی کاری کردی. خب وقتی ایران هم میخواد بره تو مذاکرات شرکت کنه، غنی‌سازی رو تعلیق کنه، ارزش مثلا حالا اون به مقدار غنی‌سازی به 5% کاهش بده و خیلی از کارهای دیگر انجام میده، این از اون از تحریما باشه که این واقعا لازعقلی. شما خودتون هم که باشید، هر کسی دیگه هم که بخواد در نظر بگیره این برنامه.
متشکرم از شما، صحبت شما رو متوجه شدیم. ممنونم آقای حمید عزیز، ممنون که همراهی کردید برنامه ساعت ششم رو در رادیو فردا. دوستان شما تلفن ما هست 00420221122454. وحید برای ما نوشته به نظر میاد اسرائیل مانند سابق در کنگره آمریکا قدرت نداره، نتانیاهو ممکن است با لابیگری موجب تأخیر در توافق هسته‌ای شود ولی با این مخالفت‌ها عملاً کاری از پیش نخواهد برد. و سمانه برای ما نوشته سوال اصلی اینه که چرا باید غربی‌ها در مورد رابطه با سایر کشورها از اسرائیل نظرخواهی کنند؟ به اسرائیل اساساً چه ربطی دارد؟ شش@radiofarda.com آدرس ما در صفحه فیسبوک، نظر خودتون رو زیر پست مرتبط میتونید بنویسید. صفحه فیسبوک رادیو فردا. آقای میر جاودانفر از اسرائیل همراه ما. آقای جاودانفر، نظرات رو شنیدیم، اگر صحبتی دارید، نکته خاصی در مورد صحبت‌ها و نظراتی که شنیدیم گوش می‌کنیم. زرتشت به طور مشخص میگفتش که چاره‌ای نخواهد داشت اسرائیل در ادامه اگر که به توافق برسه، غیر از اینکه بخواد گردن بنهه در واقع بر اون چه که قدرت‌های جهانی با ایران سرش توافق کردن. حمید از ایران همونجوری که شنیدیم لابی‌های اسرائیل در آمریکا رو اشاره می‌کردن، اینکه میتونه سنگ اندازی بکنه. سیامک از هلند هم میگفت جفتشون نقش مخرب دارن. حالا اگر در مورد اینا توضیحی دارید که گوش می‌کنیم، وگرنه بپردازیم به اینکه در داخل اسرائیل و سیاست آقای نتانیاهو از دید رقباش، از دید اقبال عمومی که ممکنه وجود داشته باشه یا نداشته باشه نسبت به این دولت چه میگذره؟
چند نقطه مختصر. چون آقای زرتشت کاملا درست گفتن این مسئله باید بگیم جمهوری اسلامی ایران و نه ایران. من معذرت میخوام از جناب آقای زرتشت، ایشون کاملا درست میگن مشکل ما با مردم ایران نیست، مشکل با سیاست های جمهوری اسلامی هستش که 35 سال آرزوی مرگ اسرائیل رو میکنه و تا به هر دشمنی که در اسرائیل در منطقه داشته کمک کرده که به مردم و شهروندان اسرائیل کمک بکنه. ما میدونیم که این دیدگاه و ندای مردم ایران نیستش و از ایشون چشم اطاعت میکنم. جمهوری اسلامی ایران، مسئله لابی ایشون حمید، اتفاقا خیلی متشکرم که دوباره به آقای حمید زنگ زدید. لابی اسرائیل در آمریکا، ببینید الان لابی اسرائیل در آمریکا ایپک، لابی کسیش که از اسرائیل اومد میکنه، الان با این سفر آقای نتانیاهو به کنگره مخالفت کرده. کاملا معلوم هستش که حتی اونها هم مخالف هستن، چون کاری که آقای نتانیاهو میکنه میتونه به منافع اسرائیل در منطقه در رابطش با آمریکا سرمه بزنه.
من در همین مورد آقای جاودانفری توضیح بدم، در تایید صحبت شما خانم سوزان رایس مشاور عالی امنیت ملی آمریکا گفته بود، همین یکی دو روز پیش گفته بود که در واقع این کار اتفاقی که داره میفته به معنای موضع گیری حزبی دولت اسرائیل میتونه تعبیر بشه و اینکه در تاریخ رابطه آمریکا و اسرائیل همچین چیزی سابقه نداشته که یک دولتی که سر کار هست بخواد بیاد برای مخالفان به طور مشخص برای مخالفان سیاست‌های دولت سخنرانی بکنه. و این نکته‌ای بود که چون مربوط به صحبت شما
بفرمایید. متأسفانه آقای نتانیاهو داره آب گلالود بکنه، معروف می‌خواد ماهی بگیره. خیلی نهایت اگه اجازه بدید بگم پررویی هستش که ایشون داره این کارو انجام میده. دولت آمریکا بهترین دوست دو کشور و مردم اسرائیل هستش و دوست نباید به دوست خودش دهنکجی بکنه، اینطوری که متاسفانه آقای نتانیاهو برای به نظر میاد دلایل داخلی و انتخابات داره این کارو میکنه. آقای سیامک گفتن که چرا اسرائیل، اولا آقای سیامک گفتن نقشه نیل تا فرات در مدارس اسرائیل، جناب سیامک جانی همچین چیزی وجود نداره در اسرائیل، ما این دیدگاه رو نداریم و هیچ نقشه وجود نداره نیل تا فرات. اگر شما یادتون باشه واقعا ما از غزه عقب نشینی کردیم و هدف ما این هستش که از نوار باختری هم عقب نشینی بکنیم، ما دنبال توسعه نیستیم بلکه دنبال پس دادن اراضی اشغالی. و اینکه یه سوال میگن که چرا مرد درست میگن از ایران میگن چرا داره اسرائیل دخالت میکنه، سوال بسیار منطقی هستش و دلیلش هم با تأسف بگم اونم منطقی هستش. وقتی که جمهوری اسلامی ایران میخواد که اسرائیل نابود بشه، وقتی جمهوری اسلامی ایران پول میده هولوکاست رو انکار میکنه و در همین شهری که قربان من زندگی میکنم چندین اتوبوس پر از زن و بچه بیگناه منفجر شدن با پول جمهوری اسلامی ایران، پس هر کشور دیگه هم بود نمیخواست که همچین کشوری مسلح به بمب اتم بشه، چون جمهوری اسلامی ایران خودش از اول انقلاب این جنگی هستش که اونا علیه ما اعلام کردن و گفتن که اسرائیل باید از بین بره. پس متاسفانه جمهوری اسلامی ایران یه کاری کرده که ما خودش رو وسط مسئله آورده، که امیدوارم که این سیاست‌های غلط جمهوری اسلامی ایران به زودی تموم بشه و این تنش بین اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران تموم بشه.
آقای جاودان فرش کردید به اینکه حالا کارهایی که ایران کرده که خب بعضیاشو از طرف ایران رسما تکذیب میشه، همونطور که اسرائیل هم در زمینه فرض کنید ترور متخصصان هسته‌ای ایران حالا تکذیب نکرده ولی سکوت کرده و نگفته. به هر حال رابطه بسیار پرکشمکشی هست، یا رابطه نباید بگیم، باید بگیم خصومت پرکشمکشی بوده در سالهای گذشته. حالا اجازه بدید به طور مشخص و متمرکز میخواستم ازتون بپرسم که در داخل خود اسرائیل، در جناح بندی های داخلی اسرائیل، آقای نتانیاهو چه وضعیتی داره الان؟
در حال حاضر به نظر میاد که در اساس نظرسنجی ها اگر انتخابات فردا داشته باشیم در اسرائیل، حزب لیکود از حدود 24 کرسی در پارلمان 120 کرسی اسرائیل برخوردار خواهد بود و رقیب حزب لیکود حزب کارگر و اونها هم از حدود 24 کرسی برخوردار خواهند بود. در حال حاضر به نظر میاد که یک توازنی وجود داره، قدرت آقای نتانیاهو با قدرت احزابی که بر علیه دولت ائتلافی اونها هستن مساوی هستش، ولی هنوز مبهم هستش که نتایج انتخابات چی خواهد بود.
آقای جاودان فر، حالا نتایج انتخابات همونطوری که گفتی از الان مشخص نیستش، پیشبینی و جادوگری هم نمیتونه کسی بکنه، ولی میخواستم ببینم که احزاب عمده رقیب آقای نتانیاهو چه نگاهی، چه نگرشی دارن به برنامه اتمی ایران. خب میدونیم که برنامه اتمی ایران و مسئله ایران، حالا این خصومت دو طرفه که وجود داره، برای جناح‌های مختلف اسرائیل هم با درجه اهمیت کمتر بیشتر، ولی همچنان مطرح هست. میخوام بدونم که رویکردی که احزاب دیگر دارن نسبت به برنامه اتمی، نسبت به مذاکراتی که در جریان هست چیه؟ آیا با همین رویکرد آقای نتانیاهو نگاه میکنن یا میگن که باید روش دیگری در پیش گرفت؟
نه، گروه هایی که مخالف هستن، حزب کارگر، اونها هم نمیخوان که جمهوری، میخوان جلوی برنامه نظامی اتمی جمهوری اسلامی ایران رو بگیرن، ولی دیدگاه اونها این هستش که باید دیدگاه دیپلماسی با روابط خوب با آمریکا و بعدی سعی کنیم که ببینیم دیپلماسی موفق خواهد شد یا نه.
ممنونم از شما آقای جاودانفر عزیز، همچنان روی خط شما رو داریم. دوستان، شماره تلفن ما هست 00420221122454. طبق معمول خیلی سریع این شماره رو میگم، یک بار دیگه تکرار میکنم، 00420221122454. بروی شما باز هست ششت رادیو فردا.com و صفحه فیسبوک رادیو فردا. از پاریس آقای امیر رو داریم. سلام میکنم به شما آقای امیر عزیز، ممنونم همراه ما هستید و نظر شما تا اینجا بحثا رو حتما دنبال کردید.
وقتتون بخیر باشه. من یه بخشی از بحثا رو شنیدم با یه بخشی از حرفای و یه جواب نفر مخالفم،
کدوم بخش؟
بخشی که در رابطه با تنش بین دو تا روابط ایران و اسرائیل، اینه که تنش دو طرف هست. همونطور که ایران اسرائیل رو محکوم میکنه، طرف مقابل همین موضوع براش هست و همونطور که شما گفتید ترور دانشمندا رو ایران به اسرائیل نسبت میده و اسرائیل هم یه بخشهایی رو، یه سری از مسائل تروریستی رو به ایران، ولی به صورت مستند هیچ کدوم از دو تا دولت مدارکی نکردم به دادگاه بین‌المللی.
خب آقای امیرعزیز، حالا این که نظر شما بود، خیلی هم ممنون از این که نظرتون رو با در میون گذاشتید در مورد این مسئله تنش دو طرفه یا یک طرف و این صحبت ها. در مورد وضعیت فعلی چی فکر میکنید؟ آینده این مذاکرات رو که در کوتاه مدت قرار این آینده تعریف بشه، شما با توجه به مخالفت آقای نتانیاهو، با توجه به اینکه الان کنگره آمریکا در دست جمهوری خواهان هست که تعداد بسیار زیادی از اونها اعتقاد دارن که مذاکرات به سمت اون چه که برای اونها سودمند هست پیش نمیره و خواهان در واقع این هستن که تحریم‌های بیشتر اعمال بکنن، و اگر این تحریم‌ها اعمال بشه، همونطوری که یکی از دوستان پیش از اینم گفت، مذاکرات به هر حال لنگ میمونه. شما فکر میکنید این آینده کوتاه مدت یکی دو ماهه به چه سمتی میره؟
من فکر میکنم مذاکرات به نتیجه مثبتی میانجامه در آخر کار، به خاطر اینکه تمام تلاشایی که آقای نتانیاهو و اسرائیل رو انجام دادن بسیاری شکست خورده. شما اگر نتیجه نشریه گالوب رو نذارنش راجع به خطری که آمریکایی‌ها نسبت به ایران احساس می‌کردن در سال 2012، 32% مردم آمریکا ایران رو بزرگترین دشمن و خطر آمریکا می‌دونستن، ولی در سال 2014 32.9% رسید. یعنی این خطر از دیدگاه آمریکایی‌ها بسیار کم شده و می‌دونیم که آمریکا به عنوان کشور قدرتمند دنیا نظرش خیلی مطرحه تو این مذاکرات، و ایران بیشتر مذاکراتش دو جانبه با مقامات آمریکایی تا بیشتر با مقامات کشورهای دیگه. و دو طرف، هم دولت ایران هم دولت آمریکا، تمام صحبتایی که میکنن و تلاشایی که میکنن برای نتیجه رسیدن مذاکرات، نه به نتیجه نرسیدن. و چیزایی هم که الان در روزهای اخیر تو نشریات خارج شده این بوده که حتی خود موساد هم به یه بخش قبول داشته که ایران بمب اتمی نداره و دنبال کارهای نظامی هم نبوده، و اگر مطمئنن اگر همچین چیزی بوده خیلی زودتر ایران رو متوقف میکردن. یعنی میدونن که ایران دنبال مسئله نظامی نیست، یک سری چیزهایی بوده که شفاف نبوده.
از به طور مشخص امیر عزیز، من اینجا یه مقدار شفاف تر بگیم، موساد نگفته که هیچ وقت نبوده ایران به دنبال برنامه اتمی. چیزی که به طور مشخص تو این بله گفتن که ایران در مرحله ای نیستش که در حال حاضر به سمت ساخت بمب اتم پیشروی بتونه بکنه یا بخواد بکنه، برعکس اون چیزی که آقای نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل نشون دادن و در واقع تعریف کرده بودن. به هر جهت از شما ممنونم آقای امیرعزیز، متشکرم که همراهی کردید ما رو. با شماره 00420221122454 صحبت می‌کنید، با برنامه ساعت ششم با آریا هستیم از شیراز. آقای آریا عزیز به شما سلام می‌کنم، ممنونم همراه مایید. بفرمایید نظرتون رو در مورد نقش اسرائیل به طور مشخص دولت بنیامین نتانیاهو در مذاکرات در حال حاضر. صداتون خیلی بد میاد آقای آریا عزیز، بد و وصل میشه. متاسفانه ما اصلا صدای شما رو نمیتونیم درست بشنویم، یک کلمه از حرفای شما رو متوجه نمیشیم. دوستانم در اتاق فرمان، با سمت شما خواهش میکنم که دوباره سعی کنید با ایشون تماس بگیریم. در همین حین بریم به آمریکا همراه بشیم با خانم مونا. سلام میکنم به شما خانم مونا عزیز و نظر شما رو بشنویم در مورد مذاکرات فعلی نقشه بنیامین.
سلام به شما و مهمون عزیزتون و ملت عزیز ایران. خیلی از نظرات بنده گفته شد و من خوشحالم که مهمان گرامی مطمئنن میدونن که فرق فاحشی هست بین خواسته های ملت مجبور و محکوم به حکومت جمهوری اسلامی و خود دولتیون. بنابراین این که به این واضحی مشخص هست و ما هم که در دست اینا اسیریم از نظر منطقه جغرافیایی، در روی زلزله هستیم، اصلا نمیخوایم چیزای اتمی رو به خصوص برای جنگ و این صحبت ها و خودمونم احساس امنیت به هیچ وجه نمی کنیم. اگه خدای نکرده اینا دسترسی به اتم جنگی پیدا کنن و ولی سوال من اینه آیا آقای رئیس
نخست وزیر اسرائیل آقای نتانیاهو بله آقای نتانیاهو یکم سخته
آیا ایشون در این زمینه که ملت بیگناه هستن اگر اینکه این حکومت قانع نشه و همچنان هم تهدید بکنه هم سر لجبازیش باشه وضع مملکت ایران و مردم بیگناه ایران چی میشه؟
متشکرم از شما خانم مونای عزیز، ممنونم. اجازه بدید که همینجا یه سوالی پیش میاد، اتفاقا صحبتای مونا یک سوال دیگری رو به ذهن من رسوند و اون این که آقای جاودانفر الان به طور مشخص آقای نتانیاهو در آخرین اظهار نظرش گفته که اون به نظر میرسه که قدرت‌های جهانی تسلیم شدن و گفته حتی اگر اونها توافق رو بپذیرند، برعکس اون چیزی که زرتوش در ابتدای برنامه گفت، آقای نتانیاهو گفته حتی اگر بپذیرن قدرت‌های جهانی من نمیپذیرم. این من نمیپذیرم به چه معنی هست؟ یعنی چی کار میتونه بکنه؟ چی کار میخواد بکنه؟
آقای نتانیاهو گفت که من نمیپذیرم، بستگی داره. به نظر من اگه همچین اگه توافقی حاصل بشه آقای نتانیاهو حمله نخواهد کرد به ایران، مگر اینکه مثلا دولت جمهوری اسلامی ایران تصمیم ساختن بمب رو به سوار کردن بمب رو بگیره بخواد به اسرائیل حمله بکنه، ولی فکر نکنم آقای نتانیاهو بتونه کاری بکنه. اگه اشاره به چند تا از این نقطه بکنم خیلی سریع، دیدگاه موساد این هستش که دولت جمهوری اسلامی ایران داره با تحقیق و توسعه برای ساختن بمب ادامه میده، ولی چیزی که موساد به نقل این گزارش گفته بود این هستش که دولت ایران تصمیم سوار کردن ابعاد و قسمت‌های مختلف برنامه هسته‌ای خودش رو برای ساختن بمب را نگرفت. یعنی آیت الله خامنه‌ای هنوز تصمیم ساختن خود بمب را نگرفتن که این دیدگاه تضاد داره با آقای نتانیاهو. ولی دیدگاه موساد در گزارشی که چاپ شده بود نظری که دولت ایران هنوز داره تحقیقات رو برای ساختن بمب ادامه میده. مثلا حماس، حمایت حماس برای حملات به اسرائیل، این چیزی هستش که دولت جمهوری اسلامی ایران افتخار میکنن، چیزی نیستش که بخوایم اثباتش، این هستش که خود دولت جمهوری اسلامی ایران میگه که به اسرائیل به حماس کمک میکنه. و امیدواریم که فکر نکنم جنگ بشه دوست عزیز من، احتمالش بسیار کم است.
ممنونم از شما آقای جاودانفر. بریم باز هم نظرت شنونده های رادیو فردا مخاطبان رو داشته باشیم. سورنا نوشته هم جمهوری اسلامی و هم اسرائیل با ساختن دشمنان فرضی کشورشان را به نابسامانی کشاندند و در ضمن جمهوری اسلامی با اسید به زنان رحم نمی کند، وای به روزی که به بمب اتم دست پیدا بکند. شما هم میتونید برای ما بنویسید، shesh@radiofarda.com و صفحه فیسبوک رادیو فردا در اختیار شما هست. آقای کوهسار رو داریم از تهران. سلام میکنم به شما آقای کوهسار عزیز، ممنونم که همراه هستید با برنامه ساعت ششم و منتظریم نظر شما رو بشنویم در مورد سوژه امروزمون.
منم سلام میگم، منم خوشحالم که تو برنامه شما هستم، برنامه خوبی و بسیار متعادل و منطقیتون. به مخاطبین و مهمانتون هم سلام میگم. من یه سوال اول از آقای جاودانفر دارم که ایشون چقدر به مسائل هستی اشراف دارن وقتی میگن ایران داره تحقیقاتشو به طرف ساختن بمب ادامه میده. ساختن بمب با غنی‌سازی رو که خود دانشمندها و کارشناسان نظرشون اینه که ایران به اندازه کافی بر اون مسلط شده که حالا غنی‌سازی رو بالاتر ببره یا حجمش رو زیاد کنه اگه توافقی صورت نگیره. ساختن بمب مثلا یه مسیر دیگه ایه، زیاد ربطی به غنی‌سازی نداره. غنی‌سازی از یه حدی که بگذره، مگر بگن اون پروژه آب سنگین که خب باز اونم یه لاین جداییه که میتونه به میتونست به مسیر بمب بره که الان متوقف شده. و قطعا ایران اگه زمانی هم اگر تصور این بود آخر جنگ بعد از اینکه ما قربانی شیمیایی داشتیم، شاید به عنوان یه چیز بازدارنده این فکر تو ذهن برخی از مسئولین حتی ما که به عنوان کارشناس باشون بودیم بود، سلاحی که میتونه بازدارنده باشه سلاح شیمیایی نیست، چون سلاح شیمیایی خیلی راحته که سران یک کشور متقاسم بیان خودشون ایمن کنن و مردم قربانی بشن، ولی سلاح هسته‌ای این چیزو نداره. ولی این اصلا گذشت، اون مرحله رو ایران پشت سر گذاشت. من تقریبا با قاطعیت میتونم بگم تو سالهای اخیر حتی به این فکرم نکردن که به طرف ساخت بمب هسته‌ای برن. و این کارشناسایی که حتی اونایی که این نظر رو دادن، من فکر میکنم با نظر مثبت به ایران اینو ندادن، این یه واقعیتی بوده که میخواستن برای روشن شدن ذهن دیگران این رو بیان کنن.
ممنونم از شما آقای کوهسار عزیز، متشکرم که نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. در برنامه ساعت ششم تریبون آزاد رادیو فرداست اینجا و پل ارتباطی ما با شما 00420221122454546 @radiofarda.com آدرس ما صفحه فیسبوک. یادتون نره میتونید زیر پست مرتبط صفحه فیسبوک رادیو فردا کامنت بگذارید، برای ما نظرتون رو بنویسید. خانم هما از پاریس روی خط ارتباطی داریم. سلام میکنم به شما خانم همای عزیز، ممنونم همراه مایید. نظرت رو تا اینجا دنبال کردیم، به نظر شما الان وضعیت کوتاه مدت آینده مذاکرات به چه سمتی پیش میره با توجه به اینکه آقای نتانیاهو سرسختانه ایستاده و با توجه به اینکه در سنای آمریکا قراره که به دعوت رئیس مجلس نمایندگان که مخالف سیاست‌های اوباما سخنرانی بکنه؟ نظر شما چیه؟
با سلام و تشکر از شما آقای بغراتی برای مهمون عزیزی که دعوت کردین، چون من به صحبت‌های ایشون تو رادیو تلویزیون‌های مختلف گوش می‌کنم، بسیار انسان منطقی هستن. خیلی خوشحالم که دارم الان صحبت می‌کنم. اما در مورد مذاکراتی که راجع به ایران هست، به نظر من آقای نتانیاهو و آقای خامنه‌ای دوور یک سکه هستن، دو روی یک سکه هستن. جفتشون جنگ طلبن، ولی ملت ایران جنگ طلب نیست. ملت ایران به اینا رأی نداده، رأی نمیده، تمامش تقلبیه. شما خودتون میدونی شورای نگهبان رئیس جمهور تعیین میکنه، رهبر رو که اصلا هیچکی تعیین نمیکنه. ملت ایران ملت جنگ طلبی نیست، با هیچ جای دنیا جنگ نداره، هیچ جایم نمیخواد فتح کنه. بابا از سیری افتاده دست یک حکومتی که خود من یکی از اون کسایی بودم که این حکومت آوردم رو کار و 100% شرمنده این قضیه هستم که این غلطو کردم. ولی به هر صورت، اما در مورد مذاکرات من فکر میکنم که این مذاکرات به پایان مثبت میرسه، چون راهی جز این وجود نداره. آقای نتانیاهو هم خواد رأی کسب بکنه، همینو و سلام، وگرنه خودش میدونه که به تنهایی نمیتونه به ایران حمله کنه، بدون اوکی آمریکا نمیتونه این کارو بکنه و به صلاح نه آمریکاست، نه ایران، نه هیچ جای دنیا، برای اینکه ایران یک کشور بزرگ منطقه است. الان ببینین تو عراق چقدر داره کمک میکنه به آمریکا، تو همه جای دنیا، اونجا تو افغانستان مگه کمک نکرد؟ این حکومت با ملت ایران دشمنه، والا با خارجی دشمن نیست. این ممنونم. فقط قتل عام میکنه جوانای خودمونو.
متشکرم از شما خانم منای عزیز، ممنونم که نظرتون رو با در میون گذاشتید. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم از ترکیه، این بار آقای سپند رو، و بریم بعدش سراغ کارشناس برنامه‌مون آقای مهیر جاودان فر. سپند عزیز همراه هستید با خط آزاد رادیو فردا، سلام میکنم به شما و نظرتون رو بشنویم. نظر آقای کوهسار رو خانم منا رو شنیدیم تا اینجا، نظر شما چیه؟
سلام بر نیوشای عزیز و سلام بر عزیزان نیوشای رادیو فردا. ببینید، ما 8 سال یه دولت پاک داشتیم که هر روز آمد و بگم گفت و دقیقاً میگفت من میگم و بقیه همه اشتباه میگن. ما 8 سال اینو تجربه کردیم. امروز آقای نتانیاهو دقیقا داره همون حرکت رو انجام میده. آقای نتانیاهو رسماً داره اعلام میکنه که 5+1 اشتباه میکنه، همه دنیا دارن اشتباه میکنن و فقط ایشون هستن که یه نظریه درست داره و دقیقا گفتن اگه همه دنیا بگن این نیست، من میگویم این هست. این نظریه حتما شکست میخوره، اصلا جای بحث نداره. یه شوافی هست، انشالله سنا هم متاسفانه اختیاراتی به ایشون داده که بیاد یه صحبتی بکنه. ولی با توجه به اینکه همین الان مردم خود اسرائیل هم یک حالت مخالفی به این قضیه نگاه میکنن، به خاطر اینکه نزدیکترین حامی خودشون که امریکاست رو داره آزرده و رنجیده میکنه، من مطمئن هستم که به نتیجه نخواهد رسید.
ممنونم از شما، متشکرم آقای سپند عزیز، ممنونم که همراهی کردید. آقای جاودانفر، بذارید از همین جایی که سپند گفت ادامه بدیم. البته اشاراتی کردید، توضیحاتی دادید، میخواستم ازتون بپرسم که نقش اسرائیل رو شما در این مرحله از گفتگوهای اتمی چطور برآورد میکنید؟ دولت نتانیاهو آیا قدرت این رو داره که مذاکرات رو طی همین 1-2 هفته آینده با دست انداز مواجه بکنه، در به اصطلاح قراری که گذاشته با رهبر مخالفان آقای اوباما در مجلس نمایندگان؟
نه، قدرتشو نداره. دولت اسرائیل قدرتشو نداره. تنها کاری که دولت اسرائیل در آینده میخواد میتونه انجام بده، که البته هر دولت اسرائیلی هستش، که اگر توافقی حاصل بشه بین ایران و گروه 5 علاوه 1 و در این توافق دولت ایران مقررات این توافق رو رعایت نکنه، دولت اسرائیل به احتمال زیاد فشار خواهد آورد روی کنگره که تحریمات جدیدی بر علیه ایران اجرا بشه. ولی تا همچین چیزی ما نبینیم، به نظر من دولت اسرائیل کار نمیتونه بکنه.
آقای جاودان فردرزم، حالا بعد اول ازتون رو میپرسیدم در مورد صحبتهایی که دیگر دوستانم کردند، اگر که نظری دارید و نکاتی هست که میخواید اشاره بکنید بفرمایید، وگرنه بریم یه مقداری هم در مورد رابطه اسرائیل و آمریکا در حال حاضر صحبت بکنیم.
فقط یه نقطه راجبه مثلا این که دولت ایران، برنامه اتمی دولت ایران، این چیزی هستش که آژانس بین المللی مدرک ارائه کرده، مدارکی که 10 تا سرویس اطلاعاتی کشور 10 تا کشور مختلف ببخشید تایید کردن آنها رو، که بر اساس آن دولت ایران فعالیت هایی داشته برای ساختن بمب در قبل. پس بنابراین دیدگاه فقط دولت اسرائیل نیستش، بلکه دیدگاه آژانس بین المللی هستش که دولت ایران هنوز هیچ جوابی نداده به این زن علیه برنامه اتمی.
البته آژانس بین المللی انرژی اتمی به لحاظ فنی گفته که همطور که شما میگید ایران سوال های پاسخ نداده ای رو همچنان داره روی میزش، و ولی خب از اون طرف هم ما میدونیم که برآورد اطلاعاتی آمریکا حالش 6 سال 7 سال پیش گفتش که متوقف کرده در اون مرحله، نگفت که نداشته، ولی گفته در اون مرحله متوقف کرده بر اساس آخرین داده هاشون هر گونه تحرکی که به سمت ساخت سلاح هسته‌ای باشه. آقای جاودانفر عزیز، از شما ممنونم. اجازه بدید یکی دو تا شنونده دیگر رو هم داشته باشیم، از جمله آریا که از شیراز روی خط بود. دوباره قطع شده دوستان، اتاق فرمان به هم میگن که مجددا متاسفانه تلفن آریا از شیراز قطع شده. اجازه بدید که یکی دو تا شنونده دیگر رو تا آریا هم برقرار بشه تماسش روی خط داشته باشیم، بعدش اگر موافقید یه مقداری هم بپردازیم در این دقیقه های پایانی به مسئله اسرائیل آمریکا که روزهای پرتلاطم روابط دو کشور شاید باشه تا حدی. از مالزی آقای مجید رو داریم روی خط ارتباطیمون. سلام میکنم به شما آقای مجید عزیز، و نظر شما چی هست در مورد نقش اسرائیل در این دوره از مذاکرات و به چه سمتی داره پیش میره به نظر شما؟
با سلام خدمت شمای بغراتی و مهمان برنامه‌تون. جناب بغراتی، من خواستم بگم خدمتتون که این گهنکجی آقای نخست وزیر اسرائیل به سران 5 علاوه 1 یه بی‌احترامی بزرگیه که ایشون داره به تمام کشورهای غربی میکنه، کشورهایی که طرفدار صلح و طرفدار مذاکرات اتمی هستن، و آقایی که تنها ایرانی داره با این کارش جز اون که سران کشورهای غربی رو از خودش برنجونه و یه نشون بده که دولت اسرائیل طرفدار جنگ و ستیزه‌جوییه فقط. اگر غیر از این نیست، مگه کشورهایی که مثل فرانسه، چین یا روسیه یا آمریکا، سران کشورهای مثل آلمان اینا یا انگلیس، مگه عقلشون نمیرسه که اینا که سر میز مذاکره نشستن که مثلا وزیر امور خارجه ایران بیاد خیلی راحت سر اینا رو کلا بذاره و یه مذاکراتی رو بکنن، یه چیزی به انجام برسونن و تماشا بره پی کارش؟ به این راحتی نیست. و همین کنگره و مجلس سنای آمریکا هم که از مخالفین آقای اوباما هستن، همینا هم دارن نشون میدن که رئیس جمهور منتخب آمریکا، که منتخب مردم آمریکا هستش و در انتخابات 8 سال دوره دوم شده داره میگذرونه، اینا هم دارن با این گهنکجی هاشون به رئیس جمهور آمریکا دارن نشون میدن که آقا ما طرفدار صلح نیستیم، ما همش دوست داریم جنگ باشه، به زور تحمیل بکنیم و به قول من هر کشوری که اطاعت حرف ما رو گوش نمیکنه مثلا بریم بهش حمله کنیم، یا مثل عراق یا مثل افغانستان بریم نیرو توش پیاده کنیم.
ممنونم از شما آقای مجید عزیز.
و جناب بغراتی، مگه الان گروه دولت اسرائیل تا الان تو این چند وقتی که گروه داعش رفته در سوریه ورود کرده، که الان بغل گوشه اسرائیل هستش، یک بار شده از گروه داعش اسم برن که این گروه داعش از اون برای ما خطر داره؟ چون اینا یه گروه اسلامیه دیگه که بی نهایت خطرناکه دیگه. وقتی داره نیروهای مردم مسلمون داره اینطوری سر میبره، بس 100% دشمن مردم اسرائیل هم هست.
ممنونم آقای مجید عزیز. فقط این بحثی رو بعد اینجا روشن بکنم که در حال حاضر بحث حمله و اقدام نظامی علیه ایران در سنای آمریکا هم مطرح نیست و اون چه که مطرح هست اینه که خب تعدادی از سناتورها و نمایندگان به بیشتر جمهوری خواه آمریکا که در حال حاضر هم اکثریت کنگره رو در هر دو مجلس در دست دارند، خواهان فشار بیشتر از طریق تحریم هستن. میگن تحریم تا به اینجا جمهوری اسلامی ایران رو پای میز مذاکرات کشونده و آورده و در این مرحله نباید تحریم ها رو رها کرد، به خاطر اینکه به نظر اونها این تحریم ها میتونه در نهایت مثمر ثمر باشه. خواستم فقط موضع اونها رو که در مقابل آقای اوباما و سیاستش که بیشتر مبتنی بر مذاکرات و فعلا عدم اعمال تحریم بیشتر هست روشن‌تر گفته باشیم. عماد از شیروان روی خط ارتباطی رادیو فرداست. آقای عماد عزیز سلام بر شما و نظر شما رو بشنویم در مورد بحثی که امروز داریم.
سلام، خسته نباشید. خدمت مقاماتی عزیز، من نظرم نسبت به این جریانات اسرائیل اینه که ببینید کشور آمریکا همه این هستی و وجود کشور اسرائیل از آمریکا، یعنی آمریکا کشور قدرتمند تو دنیا که هم امنیت اسرائیل تامین کرده، هم خیلی قدرت اسرائیل از طریق آمریکا تامین میشه. الان این کشور بزرگ یا آمریکا دستی میرسه ما کشوری به نام ایران مذاکره نبکنه. اسرائیل این وسط چی داره میگه؟ من تشکر میکنم از آقای اوباما و این رئیس جمهوریه که توی این چند ده سال اومده جلوی اسرائیل ها واسه ما همه چیزمون همیشه شما از ما همه جیش ما واسه همه
امنیت. ممنونم آقای عماد عزیز، من دوست داشتم بیشتر همراه شما باشیم. متاسفانه خیلی صدای شما قطع و وصل میشه. خوشبختانه یه بخشی از صحبت شما شنیدیم، ولی چون خیلی صداتون قطع و وصل میشه بیشتر از این دیگه متاسفانه امکان یعنی مفهوم نبود صحبت شما برای ما. ممنونم از شما که همراهی میکنید. ما رو صفحه فیسبوک رادیو فردا رو از دست ندید. زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید. برگردیم سراغ میهمان برنامه‌مون آقای مهیر جاودانفر که از اسرائیل همراه ما هستند. آقای جاودانفر عزیز، اگر نکته‌ای هست در مورد صحبتی که شنیدید ما شنوندهش هستیم، اگر نه برگردیم سراغ رابطه اسرائیل و آمریکا و اینکه آیا این رابطه رو باید بذاریم رابطه اسرائیل و آمریکا یا باید بذاریم رابطه نتانیاهو و اوباما. این خیلی فهم کنم نکته محوری باشه.
سوال بسیار عالی. بس این رابطه رو رابطه بین نتانیاهو و اوباما ببینیم، چون رابطه اسرائیل و آمریکا کاملا فرق میکنه و مثلا الان مشکل بین دولت‌های آقای بین دولت آقای نتانیاهو و اوباما هستش.
بله، و فکر میکنید که آیا با پیش رفتن این مذاکرات میتونه اتفاق بزرگتری بین این دوتا دولت به طور مشخص بیفته؟ آیا میتونه این کدورت ها تبدیل به شاید مثلا فرض کنید که نقطه، حالا نگیم بدون بازگشت، ولی نقطه سختی بشه برای بازگشت؟
ببینید بستگی داره که اگر اولا بس ببینیم آقای نتانیاهو برنده انتخابات خواهد بود در اسرائیل یا نه. اگر برنده خواهد شد که بله، به نظر من روابط بین هر دو کشور، بین هر دو دولت به نظر من هر تیره تر خواهد شد تا روزی که آقای اوباما از کاخ سفید خارج بشه و امکانش هم وجود داره که در آینده ما ببینیم که دولت آمریکا دموکرات خواهد بود یا نه، چون اگه دموکرات خواهد بود میتونه روابط سختی با دولت آقای نتانیاهو داشته باشه.
ممنونم از شما آقای جاودانفر عزیز. اجازه بدید باز هم بریم سراغ مخاطبان رادیو فردا، نظر اونها رو بشنویم و برگردیم بحث رو با شما تا چند دقیقه آینده ادامه بدیم. آقای سیامک از شیراز روی خط ارتباطی ما. آقای سیامک عزیز به شما سلام میکنم، ممنونم همراه مایید و نظر شما چی هست در مورد بحث امروز اون در مورد مثلث رابطه ایران آمریکا اسرائیل؟ سیامک عزیز میشنوید صدای من رو؟
و عرض ادب و احترام خدمت شما و مجموعان گرامی برنامه‌تون. آقای بغراتی، من صداتون نداشتم، میشه تکرار کنید؟
پرسیدم از شما که حتما بحث و امیدوارم تا اینجا دنبال کرده باشید. میخواستم ببینم که نظر شما در مورد این مثلث رابطه ایران آمریکا اسرائیل چی هست؟ رابطه نقش برنامه اتمی ایران رو در یا میزان تاثیرگذاری رابطه برنامه اتمی ایران رو در رابطه اسرائیل آمریکا چی می‌بینید و از اون طرف میزان اثرگذاری اسرائیل رو در مذاکرات اتمی تا چه حد ارزیابی میکنید؟ نمیشنوید مثل این که صدای من رو. خب متاسفانه مثل این که صدای آقای سیامک عزیز رو نداریم. آقای سهیل از تهران روی خط ارتباطی ما، امیدوارم سوال من رو شنیده باشید از آقای سیامک. همون سوال رو از شما میپرسم، این مثلث ایران، آمریکا، اسرائیل رو چطوری شما میبینید؟
والا حقیقتش من خودم احساسا فکر میکنم که امکان نداره که بین امریکا و اسرائیل مشکل حدیدی خیلی عجیب غریبی پیش بیاد. شاید یه اختلاف سلیقه‌ای حالا بین این رئیس جمهور باشه، ولی فکر نمی کنم، چون هم اسرائیل یه جورایی حق داره میگه، هم بالاخره تو امریکا داره پایه های قدرتمندی هست. بعدم این که حقیقتش من خود موندم که این چرا باید مثلا ایران با این برنامه اتمیش که برای همه معلومه که چه هدفش چیه و قصدش چیه، اینقدر جلوش کوتاه بیان. میدونین چی میگم؟ من خودم نه به عنوان نه مثلا غرب زدم نه چیزی نه فلان، اینجا خسته شدم، ولی حقو به آقای نتانیاهو میدم، چون منم اگه جای اون بودم میگفتم آقا یکی منو تهدید کرده.
خب بعد چیکار باید بکنه به نظر شما الان آقای نتانیاهو به عنوان کسی که به نظر شما تهدید شده کشورش؟
به نظر من تا اینجا خوب اومده، ولی یه خورده بعد از اون حالت پروپاگاندا کردن یه جریانی و شعاری کردنش یا مثلا اون نمایشی مثل اون نقاشی کشیدنش، یه خورده بهتر کنار خیلی جدیتر وارد این جریان بشه. چون فرانسه هم یه هشداری داد، گفتن بابا ایران جلوتره چیز باشیم به پایین، ولی امریکا هیچ گوش نکرد. ایشون هم داره الان میگه آقا جریان اینه، سپاه هم که داره این اظهار قدرت میکنه. من فکر کنم باید بیشتر گوش کنن به حرف نتانیاهو.
ممنونم از شما آقای سهیل عزیز، متشکرم که از تهران همراهی کردید ما رو با برنامه ساعت ششم رادیو فردا. رو آخرین شنونده‌ای که وقت داریم روی خط بیاریم پیش از اینکه تحلیل پایانی کارشناس برنامه‌مون رو بشنویم، آقای سید هست از رودهن. سلام می‌کنم به شما دوست عزیزم و نظرت رو شنیدیم. آقای سیامک از شیراز میگفتش که آقای نتانیاهو حق داره که نگران باشه و داره درست میگه. از اون طرف خب شنونده قبلا بودن که نظر متفاوتی داشتن. شما نظرتون چی از کوتاه خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام خدمت همه شما و دستاندرکارانتون. به نظر من ایران و آمریکا الان زمین رئیس جمهورهاشون واقعا منطقی با وزیر امور خارجه هاشون دارن منطقی جلو میرن. نتانیاهو فقط داره اسرائیل تو جهان منزوی میکنه. به نظر من روز به روز منزوی تر میشه نتانیاهو و اسرائیل کلا.
نه ممنونم از شما، خیلی نظر کوتاه و دو جمله‌ایتون رو شنیدیم. کم پیش میاد که ماها کلا ایرانیا بخوایم در دو جمله نظرمون بگیم. من خودم بخوام صحبت کنم در مورد یه چیزی معمولا یه نیم ساعتی حرف میزنم. ممنونم از شما آقای جاودان فرزیز. در انتهای برنامه نظرات رو شنیدیم دوستانی که زنگ زدن. نکته‌ای اگر دارید در مورد نظرات، آیا واقعا سید میگفتش که داره اسرائیل داره نتانیاهو داره خودش رو منزوی‌تر می‌کنه در جهان، به نظر شما که کارشناس مسائل اسرائیل هستید، در اسرائیل زندگی میکنید، یه همچین دورنمایی میبینید، یه همچین تصویری وجود داره برای شما؟
کاملا من با دوست از آقای سید کاملا موافق هستم که نتانیاهو داره با تون رویاش داره اسرائیل رو منزوی میکنه. و خب حزب لیکود حزبی هستش که سعی میکنه با ترس رای بگیره که مردم اسرائیل رو بترسونه، و بعد مردم اسرائیل ترسیدن میخوام بیاد، بعد حزب لیکود میاد میگه بله خب ما کسایی هستیم که تاکید میکنیم به گزینه نظامی برای حل کردن اکثر مشکلات اسرائیل، پس به ما رأی بدید. پس متاسفانه این هم داری منزوی میشه اسرائیل و هم باعث میشه که میتونه به احتمالش وجود داره که به نفع حزب لیکود تموم بشه. ولی نقطه پایانی این که بگم که پس بعد ببینیم که مذاکرات در آینده چه خواهد بود، نتیجه چه خواهد بود. و در حال حاضر خب مردم ایران، جمهوری اسلامی ایران، بالاخره رهبران ایران هستن، این چیزی هستش که اختیار مردم ایران هستش، و تا اونجایی که ما باید سعی خودمون بکنیم باید سعی کنیم که تنهی زدائی بین کشور ایران و اسرائیل بشه. جنگ بین اسرائیل و ایران برای من و امثال من یک کابوس هستش، به رغم اینکه جمهوری اسلامی ایران گفته که کشور اسرائیل باید نابود بشه. تا اونجایی که باید سعی کنیم، باید امیدوار باشیم و سعی بکنیم که هر دو طرف تنهی زدائی بینشون بشه و تنش ها بیشتر افزایش پیدا نکنه در آینده.
ممنونم از شما، متشکرم که همراهی کردید ما را آقای جاودانفر عزیز امروز از اسرائیل در برنامه ساعت ششم برنامه تریبون آزاد رادیو فردا. من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در این برنامه که هر جمعه ها به سراغ شما میایم، به خونه های شما میایم در عصرهای تعطیلتون. اگر که وقت نکردیم امروز شما رو روی خط بیاریم، شما نتونستید با ما تماس بگیرید، میتونید تماس بگیرید با 00420221122112. درباره مثلث رابطه ایران، اسرائیل، آمریکا چه فکر میکنید؟ تأثیر هر کدوم از اینا بر اون یکی چی هستش؟ اگر میخواید در این مورد هنوز هم صحبت بکنید، باز هم وقت دارید. رادیوی ما 24 ساعت هست. در تمام بخش‌های خبری ما سعی میکنیم نظرات شما رو پخش بکنیم، از جمله در بخش خبری که از حدود یک دقیقه دیگه شروع میشه، مجله شامگاهی رادیو فردا. نظرات شنوندگان رو میتونید بشنوید. در ضمن میتونید به صفحه فیسبوک رادیو فردا برید، زیر پست مرتبطی که در صفحه فیسبوک ما وجود داره در حال حاضر هم بحثی بین مخاطبان و کاربران مجازی رادیو فردا در گرفته در مورد موضوع امروز برنامه ساعت ششم. شما هم میتونید بپیوندید به این بحث، نظر خودتون رو اونجا برای ما بنویسید. در پایان تشکر میکنم از همه شمایی که همراه ما بودید، چه در بحث شرکت کردید چه فقط ما رو شنیدید. تشکر میکنم از میرویس، امیر آزاده و سید در اتاق فرمان که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند. تا ثانیه های دیگه همراه میشید با فهیمه خضر حیدری و مجله شامگاهی.